ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کمپین حقوق بشر در ایران و چندین تشکل صنفی از اعتراضات مردم خوزستان اعلام حمایت کردند. چند نهاد حقوق بشری خواستار برخورد با اقدامات حکومت ایران از جمله روبودن مخالفان سیاسی شدند. و هزینه خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته در ایران افزایشی 31% داشته است. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. کمپین حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای خواستار محکومیت جهانی قتل غیرقانونی معترضان به دست نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات مردم در خوزستان شد. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران میگوید سازمان ملل باید قاطعانه از حکومت ایران بخواهد تا به مردم اجازه دهد انتقادهای خود را بدون خطر خشونت ابراز دارند، تا به گفته او از تکرار حوادث آبان 98 که طی آن صدها تظاهرکننده کشته شدند جلوگیری شود. در همین حال چندین تشکل صنفی در ایران هم در بیانیه‌های سرکوب خشونت آمیز اعتراضات در خوزستان از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، جمعی از فعالان صنفی معلمان و فعالان کارگری و مدنی، سازمان معلمان ایران، سندیکای شرکت واحد و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه‌هایی از آنچه هموطنان ستم دیده و جان به لب رسیده خوانده‌اند حمایت کردند. در چند روز گذشته برگزاری تظاهرات در اعتراض به کم آبی در چندین شهر استان خوزستان گزارش شده است و در این ارتباط دست کم 4 تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. در برخی گزارش‌ها نیز شمار کشته شدگان 6 تن اعلام شده است. در همین حال با ادامه اعتراضات در خوزستان، ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های شاهدان عینی حاکی از استقرار گسترده مأموران امنیتی در نقاط مختلف تهران از جمله میدان آزادی است. روز گذشته هم و با تداوم اعتراضات در شهرهای مختلف خوزستان، گروهی از شهروندان تهرانی در متروی صادقیه شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر داده بودند. همچنین شامگاه دیشب نیز شهروندانی در منطقه نارمک تهران اقدام به سر دادن شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی دادند. نارضایتی های عمومی در حوزه های گوناگون موضوعی است که حکومت ایران در سالهای اخیر همواره در سراسر کشور با آن روبرو بوده، اما در پاسخ بیشتر از شیوه های سرکوب استفاده کرده است. همچنین نزدیک به یک هفته است که از اعتراضات در خوزستان می گذرد و اعتراضات وسیله‌ای برای بیان گسترده تر نارضایتی ها و دیگر مطالبات انباشته شده است که در طول سالهای گذشته همواره بی پاسخ ماندند. اما چرا دست کم در یک دهه گذشته اعتراضات مدنی در ایران به خیزش های اجتماعی شبیه شدند و به سرعت در بستر مطالبات سیاسی اصل حاکمیت نظام را هدف قرار دادند؟ این پرسشی است که ساعتی پیش با مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد در میان گذاشتم.
ما اگر از جنبش سبز به این سو به اختصار نگاه بکنیم، ابتدا جنبش حق رأی منکوب و جنبش دموکراسی خواهی و جنبش مطالبات آزادی سیاسی در جامعه نقش کلیدی رو پیدا کرده بود که بیشتر طبقه متوسط رو برانگیخت. سپس با در دی 96 و آبان 98 این جنبش ها بود اقتصادی و طبقاتیش گسترش یافت و جنبش های ساختار شکنی تبدیل شد که هم کل نظام رو زیر سوال برد و هم انگیزه های قویاً اقتصادی داشت، برخواسته از شکاف های طبقاتی و به نام جنبش گرسنگان معروف شد. این بار آنچه که در خوزستان شاهد آن هستیم خیزش تشنگانه، یعنی از جنبش گرسنگان یک دگردیسی به سمت جنبش تشنگان شاهد هستیم. به یک معنی مسئله محیط زیستی، مسئله آب به عنوان یک مسئله کلیدی، کمبود آب که از 19 سال پیش حتی هشدارهاش داده شده بود، این جابجایی آبها چگونه میتونه خیزش های اجتماعی جدی رو ایجاد بکنه رو شاهدش هستیم. از یک منظر اگر نگاه بکنیم، خود این خیزش ها نشان دهنده این هستش که حکومت به رغم سیاست خشنتر سرکوبگرایانه ای که با روی کار آوردن رئیسی سعی کرده دنبال بکنه، پاسخگو نیست این سیاست ها. و هم جنبش اعتصابی صنعت نفت و هم این جنبش به اصطلاح تشنگان در خوزستان بازتابی از این شدت یافتن معضلات اجتماعی است که ایران رو به سمت یک انفجار اجتماعی نوین دیگر پیش خواهد برد.
اشاره داشتید به انفجار اجتماعی، آیا میشه اسم این انفجار اجتماعی رو انقلاب گذاشت؟ میدونیم که جنس اعتراضات در یک دهه گذشته به نوعی تغییر کرده آقای درویش‌پور.
دقیقاً ببینید، این شعارها، این اعتراضات گرچه گاه جنبه مطالباتی و صنفی داره، مثل جنبش کارگران هفت‌تپه یا جنبش کارگران صنعت نفت، در این حال جنبه‌های ساختار شکن این اعتراضات روز به روز افزوده‌تر میشه، چه در دی ماه دیدین، چه آبان ماه، چه امروز که حتی با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی هم همراه میشه، خصلت سیاسیش برجسته‌تر میشه و به این معنی چون به صدا با ساختار شکنی گسترده تر چالش های جدیتری رو در برابر حکومت قرار میده، به ویژه اون که حکومت به سرعت مسئله نظیر بنزین رو امنیتی میکنه، مسئله آب رو امنیتی میکنه و این در رویارویی سیاسی این خیزش ها با کل نظام هم نقش ایفا میکنه. اما من به گمانم هنوز از اون مرحله که فکر کنیم با یک انقلاب به معنای کلاسیک کلمه روبرو هستیم اندکی دور هستیم. ایران نه ثبات سیاسی که حکومت میپنداشت با اون روبروس، نه با خطر جنگی بعد از به کار آمدن بایدن، نه اون کودتای نظامی که بخشا از این افسانه ها استفاده می کردن. اما انقلاب هم در لحظه حاضر به عنوان یک جنبش هر دم فزاینده در دستور شاید نیست. ما بیشتر با شکل زنجیره‌ای خیزش‌های اجتماعی سر و کار داریم که بر یک جا برآمد می‌کنه، سرکوب میشه یا فرسایشی مهار میشه، جای دیگر بروز می‌کنه. اما این خیزش‌ها به گمان من بعد از مجموعه تغییراتی که در حتی ساختار سیاسی به سمت یک دست شدن بیشتر صورت گرفته، این با وحشت و به عقب راندن جنبش‌ها همراه نخواهد شد، بلکه با یک افسوده شدن بر دامنش و یک انفجار اجتماعی همراه خواهد شد که اعتصاب صنعت نفت و خوزستان به گمان من جرقه های اونه که نشون میده سیاست یک دست کردن حکومت برای سرکوب بیشتر شکست خورده از همون ابتدا. و ما با توجه به اینکه تمام مشکلات اقتصادی اجتماعی ساختاری سر جاش هست، با یک چشمانداز انفجار اجتماعی گسترده‌تر روبرو خواهیم که آیا به انقلاب منجر میشه یا نه هنوز زوده در براش قضاوت قطعی کرد.
آقای درویش‌پور، برخورد حاکمیت در جمهوری اسلامی در چند سال گذشته در مواجهه با خیزش‌های مردمی سخت‌تر و خشونت‌بارتر شده. در رفتارشناسی از حاکمان سیاسی این دست برخوردها چطور قابل تحلیل هست؟
نظام‌های توتالیتر به خصوص کمتر ممکنه در برابر اعتراضات مردمی عقب نشینی کنن. کل جنبش اصلاحات عملا نشان داد و شکستش نشان داد که حکومت به محض اینکه احساس خطر بکنه سرکوب خواهد کرد، چه جنبش پارلمانی حتی اصلاح حکومت باشه، چون جنبش اعتراض به گرانی باشه یا قیمت بنزین باشه یا مشکلات محیط زیستی. با امنیتی کردن بیشتر اون، با سرکوب گسترده‌تر اون سعی میکنه مقابله کنه، چون هیچ راهی دیگری پیش رای خودش نمیشناسه. اما من اضافه کنم در لحظه حاضر با توجه این که انتخاب رئیسی یا انتصاب رئیسی صورت گرفته، حکومت سعی میکنه هنوز اون چهره یک خشنتری که میخواد از خودش بروز بده رو با احتیاط بیشتری برخورد کنه. برخی از جنبش ها رو مثل صنعت نفت و خوزستان رو در لحظه حاضر جنبه فرسایشی، سیاست فرسایشی برای به شکست رسوندن اون یا تفرقه تولید کردن تحت عنوان این مسئله عرب هاست، جلوی وحدت ملی کل جامعه رو بگیره رو، یا از این سیاست رو استفاده میکنه، زمانی که احساس کنه خطر سراسری تر شدن جنبش ها هست، به سرعت به سرکوب امنیتیش روی خواهد آورد، چون هیچ پاسخی برای این راه کار نداره. و من نگرانم که برخوردش با این اعتراضات با توجه به اینکه در تهران و شهرهای دیگر داره کم کم زمینه همبستگی افزایش پیدا میکنه، از سرکوب خشنتر استفاده خواهد کرد. با هر سرکوب بیشتری زمینه یک انفجار اجتماعی گسترده‌تر رو در این جامعه عملا فراهم خواهد کرد.
مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد بود. اما کمپین حقوق بشر در ایران همراه 9 سازمان حقوق بشری و مدنی دیگر با صدور بیانیه خطاب به جامعه بین الملل در مورد لزوم برخورد قاطع با اقدامات خودسرانه و سرکوبگرایانه حکومت جمهوری اسلامی نظیر رو بودن مخالفان سیاسی در دنیا هشدار داد. در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی درباره برنامه‌ریزی و تلاش اخیر نیروهای اطلاعاتی ایران برای رو بودن مسیح علی نژاد، فعال حقوق بشر ساکن آمریکا، این اقدام حکومت ایران جزی از یک توطئه وسیع‌تر علیه مخالفان عنوان شده است. سازمان عفو بین‌الملل، سازمان قلم آمریکا، دیدبان حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر، بنیاد حقوق بشر عبدالرحمن برومند و سیامک پورزند از دیگر امضا کنندگان این بیانیه هستند. مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود درباره هزینه خانوارها اعلام کرده که هزینه خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته افزایشی 31% داشته است. در این گزارش هزینه ماهانه یک خانوار شهری حدود 5 میلیون تومان و هزینه یک خانوار روستایی نیمی از این مبلغ گزارش شده است. مرکز آمار ایران مبنای این ارقام را نتیجه نظرسنجی از شماری از خانوارها اعلام کرده است. افزایش تورم و بالا رفتن هزینه های زندگی در ایران طی سالهای اخیر شهروندان را با مشکلات معیشتی زیادی روبرو کرده است. و روسیه میگوید تأمین نیازهای داخلی به واکسن کرونا در اولویت است و قراردادهای بین‌المللی به مرور اجرا خواهند شد. از ارسال آخرین محموله اسپوتنیک وی به ایران حدود 40 روز است که می‌گذرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران به خبرگزاری مهر گفت فقط 920 هزار دوز واکسن اسپوتنیک وی تحویل گرفته ایم. کیانوش جهانپور افزود مطابق قراردادهایی که به روسیه منعقد شده باید 2 میلیون دوز همان ابتدا و 60 میلیون دوز از اوایل تابستان تا پایان سال میلادی تحویل می گرفتیم. او با اشاره به نیاز خود روسیه به واکسن و اینکه این کشور توان پاسخگویی به نیاز سایر خریداران اسپوتنیک وی را ندارد گفت امیدواریم بخشی از توافقهایمان از راه تولید مشترک در داخل کشور تأمین شود. این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای اخیر گزارش های به نقل از دکتر علی رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا منتشر شد که گویا در کلاب هاوس گفته بود روسیه خط تولیدی به ایران داده که به درد ما نمی خورد. اما اکتورکو تولید کننده سپوتنیک وی در ایران این گزارش ها را شایع خواند و طی بیانیه اعلام کرد تمام فعالیت ها بر مبنای زمانبندی پیش می رود و این شرکت پس از اخذ تایید طراح سپوتنیک وی از نخستین مجموعه آزمایشی تولید شده آماده است ماهانه 900 هزار دوز سپوتنیک وی یا 3.5 میلیون دوز سپوتنیک لایت در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. پیشتر مسئولین ایرانی گفته بودند اکتورکو قرار بود تا اواسط تابستان اسپوتنیک وی تولید داخلی را به بازار عرضه کند. از جمله سفیر ایران در مسکو طی مصاحبه با خبرگزاری ریا نوویستی اعلام کرد دو شرکت ایرانی که طرف همکاری با روسیه هستند هر یک در گام نخست ظرفیت تولید حدود 4 میلیون دوز در ماه را دارند و مجموعاً می توانند 8 الی 9 میلیون دوز واکسن در ماه تولید کنند. سه‌شنبه کاظم جلالی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا نیز تولید مشترک سپوتنیک وی را افتخاری برای ایران دانست و گفت نباید با جنجال به روابط دو کشور لطمه بزنیم. او افزود در کنار تولید داخلی سعی میکنیم واکسن خریداری شده را نیز از روسیه دریافت کنیم و تشریح کرد در تماس با معاون صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه گلایه کردم که چرا تأخیر ایجاد شده و جواب دادند به زودی جبران خواهد شد. این در حالی است که با آغاز موج جدید شیوع ویروس کرونا در روسیه و افزایش تقاضا برای دریافت واکسن، مسئولین روس بارها تأکید کردند تأمین نیازهای داخلی در اولویت است. سه‌شنبه نخست وزیر روسیه مجدداً گفت نخست واکسن به میزان مورد نیاز در اختیار شهروندان روسیه قرار می‌گیرد و سپس به مرور قراردادهای بین‌المللی اجرا خواهد شد. جمعیت افراد نیازمند واکسن در روسیه بالغ بر 120 میلیون نفر هستند. تاکنون اندکی بیش از 20 میلیون نفر کاملا واکسینه شدند. همزمان روسیه برای فروش نزدیک به 1 میلیارد دوز اسپوتنیک وی با 63 کشور قرارداد بسته. بر اساس آمار رسمی حدود 30 میلیون دوز در ماه در داخل روسیه و بین 5 الی 6 میلیون دوز در خارج از کشور تولید می شود. به گزارش خبرگزاری های بلومبرگ و رویترز روسیه تاکنون کمتر از 10% قراردادهای بین المللی خود برای فروش سپوتنیک وی را اجرا کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت
در اینستاگرام هست
توییتر اینستاگرام فیسبوک
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-0-2112-2112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.